صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس و عادل و ای خدای پروردگار خالق عالم، تو را شکر سپاس می‌گوییم که این روز و این ساعت را در اختیار ما قرار دادید تا تو را بپرستیم و با اشتیاق به درگاه تو آمده از کلام مقدست بشنویم و غذای روح و روان را دریافت بداریم. خداوند، تو را شکر می‌کنیم که امروز کلام تو راهنما و چراغ زندگی ما در این دنیای آلوده به گناه و ظلمانی است. پس استدعا داریم خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به مطالعه تورات مقدس می کنیم، ذهن و فکر و هستی ما را از عالم فانی و تشویش های زندگانی دور کن و در عوض متوجه حضور مقدست بگردان، تا در باره تو و کلام تو و امور معنویت تفکر و تعمق کنیم و از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ ایام، 13 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. ایمانداران و راهیان حق و محبوبان در خداوند، شادی و تسلی روح و جانتان از جانب خداوند بر شما باشه. امیدوارم که در این ساعت غم‌ها و مشکلات و تفکرات زندگی خود را، تشویش‌ها و نگرانی‌هاتون را تسلیم خدا کرده و از خدای محبت یا پدر آسمانی بخواهید که شما را در دست‌های پرمهرش قرار بده و با تسلیم شدن به او اجازه بدهید که کلام او تسلی جان و روان شما بشود. و با اعتماد به او این عمر کوتاهی که او به امانت به ما سپرده است در خوشی و ایمان به سر بیاوریم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، خدا را شکر می کنم که این افتخار را عطا کرده تا از کلام مقدس او درباره کار و قدرت خدا در طول تاریخ با شما حقجویان عزیز و ایمانداران محبوب صحبت کنم و آیات آسمانی تو براتون بخونم تا ایمان بیاورید که اگر ما نیز امروز نسبت به او با وفا و مطیع باشیم، وعده های خدا نصیب ما نیز میشه، زیرا خداوند به عهد خود وفادار است. اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه شما یاران عزیز و با وفایی که لطف میکنید و برای ما نامه میسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمتتون عرض کنم که ما به قول خودمون وفا کرده ایم و به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و کتاب ها را هم براتون ارسال میداریم. امیدوارم که نامه ها و کتاب های ارسالیمون به دست شما برسه. همانطور که واقف هستید، هدف ما بشارت پیام خداوند، مژده الهی یعنی انجیل به شما می باشد و برای این مقصود ما هم از تورات مقدس و هم از صحف انبیا و از انجیل مقدس فصل به فصل و آیه به آیه از کلام خداوند براتون می خونیم تا شما را با تمام مطالب کتاب مقدس آشنا کنیم و بدین وسیله پیام خدا را در قلب و ذهن خود جا بدهید. در برنامه گذشته پس از اینکه رساله حضرت پولس رسول به رومیان رو براتون خواندیم و اون رو در حقیقت مطالعه نمودیم، توجه خود رو به 13 قسمت از تورات یعنی کتاب اول تواریخ مبذول داشته و 9 فصل اول را که شامل نسب‌نامه‌های پادشاهان اعراب و یهود بود به عرضتون رسانیدم. و همونطوری که عرض کردم، هدف این نسب‌نامه‌ها اینه که نشون بدهد که داوود پیامبر از نسل یهودا و ابراهیمی باشد، زیرا خداوند به ابراهیم وعده داده بود که از نسل او جهان را برکت خواهد داد، و دومی که نجات دهنده جهان را از نسل ابراهیم و یعقوب و داوود به جهان خواهد فرستاد. و همونطوری که خدمتتون عرض کردم در مقدمه این کتاب، این بسیار مهمه، زیرا افراد دیگر اومدن و گفتن که ما همان مسیح موعود هستیم یا همان کسی هستیم که خدا به ابراهیم وعده داد. حالا یکی از شرطش اینه که بایستی از نسل ابراهیم، یعقوب و داوود باشه. خدمتتون عرض کردم که این کتاب اگرچه انگار فقط بازگو کننده وقایع تاریخ اسرائیل می باشه، ولی اگر توجه خاصی مبذول بداریم خواهیم دید که خدا می خواهد به وسیله این آیات توجه ما را به چیزهای به ظاهر جزئی و پیش پا افتاده در زندگیمون جلب کنه. چون همونطوری که خواهیم دید، همین چیزهای به ظاهر بی ارزش، همین گناهان جزئی یا صغیره که غالبا عامل جدای بشر از خدا گردیده است، از نظر ما انسان ها مهم نیست، ولی خدا میخواد نشون بده که این چیزها بسیار بسیار مهمه و در رابطه انسان ها با خدا اثرات بسیار منفی رو داره. کلام خداوند به ما نشون میده که غالبا عامل جدای ما از خداوند همین چیزهای جزئی و پیش پا افتاده است، و این برای ما باعث درس بسیار مهمی باشه. و دوستان عزیز، اینو باز تکرار میکنم، این نکته ای بسیار حساس و ما میتوانیم از این قسمت تورات این حقیقت را یاد بگیریم، زیرا متوجه خواهیم شد که چیزهایی که از نظر ما کم اهمیت جلوه میکنن از نظر خدا ممکنه بسیار با اهمیت باشه، و همین چیزهای کم اهمیت یا دروغهای صغیر یا دروغهای مصلحت آمیزه که دیوارهای جدایی رو همینطوری بالا میاره و ما را از خدا دورتر و دورتر میکند. در فصل 10 سخن از مرگ شاول، اولین پادشاه قوم بنی اسرائیل میکنه که چگونه در جنگ کشته میشه و در نتیجه پس از او داوود به جانشینی او میرسه و پادشاه اسرائیل میشه. داوود دومین پادشاه اسرائیل. در اینجا به طور بسیار خلاصه در مورد مرگ شاول صحبت شده است و اینکه جنبه‌های منفی او را در چند آیه خلاصه کرده است، در حالی که در کتاب سموئیل و پادشاهان فصل‌های متعددی درباره شاول و زندگی و ایام پادشاهی او وجود داره. البته این تفاوت به ما نشان می‌دهد که هدف این کتاب فقط تشریح و بیان وقایع تاریخ نیست، بلکه می‌خواهد قدرت و نقشه خدا را نیز در زندگی افراد آشکار کنه که اگر شخص با خدا باشه چگونه خدا با آنها خواهد بود، و اگر از خدا دور شوند چگونه خداوند روی خود را از آنها برمیگردانه و در نتیجه بلاهای بزرگی نصیب انسان میشه. شاول با اینکه سالهای سال بر اسرائیل حکومت کرد، فقط کمتر از یک فصل از کتاب تواریخ ایام را در اینجا به خود اختصاص میده. چرا؟ زیرا از خدا اطاعت نکرد، در حالی که داوود چون با خدا بود بقیه فصل‌های این کتاب را به خودش اختصاص داده است. فصل 10 صحبت از کارهای بزرگ شاول نمی‌کنه. درباره قدرت شاول حرف نمی‌زنه. چرا؟ چون کارهای شاول در نظر خدا مقبول پسند واقع نگردید، چون شاول از خدا روی برگردانید، برخلاف کلام خدا رفتار کرد. برعکس این فصل درباره مرگ او صحبت می‌کنه که چگونه داوری خدا، غضب خدا بر شاول که خدا او را برگزیده بود نازل میشه و در نتیجه مرگ او را از این عالم جدا میکند. و دوستان عزیز، این نشان میدهد که افراد مهمی که در تاریخ بشریت نقش‌های بزرگی داشتند، درباره آنها در بهشت خدا چیزی نخواهیم شنید، زیرا هیچ بشری به وسیله اعمالش نزد خدا عادل محسوب نمیشه و در نتیجه وارد بهشت نخواهد شد. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی که کتاب‌های اول سموئیل و پادشاهان را که بیشتر در مورد شاول صحبت می‌کنه با دیگر مطالعه کردیم، خداوند روی خود را از شاول برمی‌گردانه. یعنی خداوند نظر لطف و عنایت خیش را از شاول برمیگرداند. شاول به خاطر یاغیگری از خدا جدا میشه. او کارهایی میکنه که برخلاف خواست خدا بود. او مرتکب گناه میشه و در نتیجه چون خدا روی دیدن گناه را نداشت، روی خود را از او برمیگرداند. و شاول حالا میخواد با اتکا به قدرت و حکمت و لشکرهای خودش به جنگ با فلسطینیان بره. سموئیل نبی او را از این جنگ با حذر داشته، اما او حتی برخلاف حرف سموئیل نبی عمل میکنه. او دیگه به حرف سموئیل گوش نمیده و خودش به جنگ میره. جنگ وحشتناکی بین فلسطینیان و اسرائیل به فرمانده شاول در میگیره که البته منجر به شکست و قتل او و پسرانش میشه، که حالا فصل دهم آن را برای ما بازگو کرده است. میگوید و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار کردند و در کوه جلبو کشته شده افتادند. و فلسطینیان شاول و پسرانش را به سختی تعاقب نمودند و فلسطینیان پسران شاول یوناتان و عیناداب و ملک شوع را کشتند و جنگ بر شاول سخت شد و تیراندازان او را دریافتند و او از تیراندازان مجروح شد. در این سه آیه درباره نحوه زخمی شدن و در حقیقت درباره مرگ سه پسر شاول، مخصوصا یوناتان که میبایستی ظاهرا صاحب و وارث تاج تخت بشه و همچنین عزیزترین دوست داوود پیامبر بود، سخن میرانه. میگوید جنگ بسیار سختی بین فلسطینیا و اسرائیلی ها در میگیره که در این جنگ شاول نه فقط سه تا از پسراش رو از دست میده، بلکه خودش هم به وسیله تیرهای دشمن زخمی و مجروح میشه. از آیه 4 الی 7 درباره مرگ شاول صحبت میکنه. میگوید وقتی شاول مجروح شد، او به سلاحدار خود گفت شمشیر خود را بکش و به من فرو ببر. مبادا این نامختونان یا فلسطینیان مرا گرفته و افتیزا کنن. اما سلاحدارش نخواست، زیرا که بسیار میترسید. پس شاول شمشیر را گرفته بران افتاد و سلاحدارش چون دید که شاول مرد، او نیز بر شمشیر افتاده بمرد. و شاول مرد و سه پسرش و تمامی اهل خانهش که همراه او در جنگ بودند مردند. و چون جمیع مردان اسرائیل که در وادی بودند این را دیدند که لشکر منهزم شده و شاول و پسرانش مردند، ایشان از شهرهای خود را ترک کرده گریختند و فلسطینیان آمده در آنها قرار گرفتند. میگوید وقتی شاول دانست که در جنگ شکست خورده و خودش هم زخمی شده و سه تا پسرش هم کشته شده که هر کدومشون فرمانده لشکر بود، میدانست که به زودی اسیر خواهد شد، به سلاحدارش دستور میده که او را بکشه، زیرا او نمیخواست به دست دشمنان بیفتد. کلمه نامختونان اشاره به افراد غیر یهودی میباشه. چرا؟ چون در آن زمان فقط مردان یهود بودند که ختنه میشدند. ختنه علامتی بود که آنان از زمان حضرت ابراهیم دریافت کرده بودند. از فرزندان ابراهیم و فرزندان وعده محسوب میشدند. یعنی هر کسی که از فرزندان وعده خدا، از فرزندان ابراهیم محسوب میشدند، ختنه میشدند. شاول آرزوی مرگ را برای خودش میکنه، ولی سلاحدارش حاضر نمیشه این کار را بکنه. او میترسد که شاول زخمی و مجروح را بکشه. البته دلیل ترس و دلیل عدم اطاعت سلاحدار را باید در مقام شاول یافت، زیرا سلاحدارش میدانست که سالهای سال پیش سموئیل نبی شاول را از جانب خدا برگزیده بود، بر سر شاول روغن ریخته بود و او را به عنوان پادشاه اسرائیل یا برگزیده خدا محض کرده بود، انتخاب کرده بود. حالا سلاحدارش به خدا ایمان داشت و میدانست که نباید آزاری به برگزیدگان خدا برسه. برای همین بود که حاضر نشد که شمشیر خودشو بر علیه شاول بکشه، هرچند خود شاول تقاضا میکرد، زیرا سلاحدارش از خدا میترسید. وقتی شاول میبینه که سلاحدارش این کار رو نمیکنه و هر آن بی میره که دست دشمنانش به او برسه، شمشیر رو میگیره و خودش رو با آن میکشه. سلاحدارش وقتی دید که شاول مرده، خود را نیز میکشه. چرا؟ زیرا او به شاول بسیار وفادار بود و مرگ او را مرگ خودش میدانست. وقتی پادشاه و پسرانش کشته شدند، لشکریان اسرائیل فرار را برقرار ترجیح میدن و از آبادی های خودشون آواره میشن، فرار میکنن و فلسطینیان میان شهرهای آنان رو، آبادی های اون رو تسخیر میکنن و آن را جزی از خاک و خونی خودشون میسازن و سرزمین اسرائیل رو در حقیقت اشغال میکنن. از آیه 8 براتون میخونم. میگوید و روز دیگر واقع شد که چون فلسطینیان آمدند تا کشتگان را برهنه نمایند، شاول و پسرانش در کوه جلبو افتاده یافتند. پس او را برهنه ساخته، سر و اسلحه او را گرفتند و آنها را به زمین فلسطینیان به هر طرف فرستادند تا به بت‌ها و قوم خود مژده برسانند و اسلحه‌اش را در خانه خدایان خود گذاشتند و سرش را در خانه داجون به دیوار کوبیدند. مطابق رسم جنگ‌های قدیم، فلسطینیان روز بعد از جنگ به دره‌ای که جنگ کرده بودند می‌رند تا بدن‌های سربازان مرده اسرائیل را غارت کنند. آنها هر چی می‌تونستند از اجساد به غارت می‌بردند. در حالی که در میان اجساد مردگان می‌گشتند، آنها با جسد شاول پادشاه و پسرانش روبرو می‌شوند. وقتی که آنها شاول را می‌بینند که مرده، آنقدر از این پادشاه و از قوم بنی اسرائیل نفرت داشتند، آنقدر از حسادت پر بودند که حتی به جسد مرده شاول هم ترحم نکردند. آنها عقده داشتند. آنها میان سر او را می‌برند با اینکه مرده بود. میان سر او را می‌برند و سپس سر آن را به بت‌کده‌ای به اسم داجون می‌فرستند. چرا؟ چون می‌دونید فلسطینی همه بت‌پرست بودند و یکی خدایانشون همون داجون بود. میرن و سر شاول رو می‌گیرن و اون رو به دیوار عبادتگاه بت‌پرستی خودشون می‌کوبن و بعد شمشیر و لباس شاول رو هم می‌گیرن، به تمام بت‌خانه‌های فلسطین می‌فرستن تا به مردم خودشون میگن که ببینید این خدایان ما بوده که در جنگ بر علیه یهوه خدای یهودی‌ها پیروز شده است. آنها عملاً با این کار به مردم خودشون میگفتن که ببین خدای یهود، خدای ابراهیم، خدایی که میگن یک تاس نادیده است، اون خدای حقیقی نیست، بلکه بت‌های ما، این بت‌هایی که ما میپرستیم، داجون و غیره، اینها خدایان واقعی هستن چون کمکمون کردن. ببین به خاطر این خداها بودی که ما پیروز شدیم، ولا پیروز نمیشدیم. مردم بدین وسیله عملاً قبول کردن که بت‌ها بوده که آنها را از خطرات اسرائیلیان نجات داده. خبر این بیرحمی و شقاوت فلسطینیان نسبت به جسد شاول در سراسر اسرائیل پخش میشه. بدون شک اسرائیلیا به خاطر شکستی که خورده بودند در قلب‌هاشون ترس داشتند. ولی از آیه 11 صحبت از شجاعت کم نظیر طایفه یابیش جلعاد میکنه که به خاطر عزت و احترام که به شاول داشتن جان خودشون رو به خطر میاندازن. به طوری که میخوانیم و چون تمامی اهل یابیش جلعاد آنچه را که فلسطینیان به شاول کرده بودند شنیدند، جمیع شجاعان برخاسته جسد شاول و جسدهای پسرانش را برداشته، آنها را به یابیش آورده، استخوانهایشان را زیر درخت بلوط که در یابیش است دفن کردند و 7 روز برای شاول روزه گرفتند. طایفه یابیش که از پسران حضرت یعقوب بود، وقتی میشنوند که فلسطینی ها چگونه از روی نفرت و حسادت و بغض به جسد شاول هم حتی رحم نکردن، غیرتی میشن. پس شبانگاه به اردوگاه فلسطینیان شبیخون میزنن و جسد شاول و پسرانش را میگیرن و آن را به اسرائیل میارن و با احترام به خاک میسپارن. در آیه 13 و 14 که آخرین آیات فصل 10 است، علت مرگ شاول رو نه از دیدگاه انسانی بلکه از دیدگاه خدا بیان میکند. ببینید دوستان، از دیدگاه انسانی همونطور که فلسطینی‌ها خیال می‌کردن این بود که بت‌هایشون یا قدرت فلسطینیان بوده که سبب شده شاول از بین بره، شاول پادشاه کشته بشه. ولی حقیقت امر چیز دیگری بود. از دیدگاه خدا چیز دیگری بود. خدا به خاطر دلیل دیگری اجازه میده که سلطنت شاول به پایان برسد. به طوری که می‌خوانیم میگوید پس شاول به سبب خیانتی که به خداوند ورزیده بود مرد. ببین علتش چی بوده؟ پس شاول به سبب خیانتی که به خداوند ورزیده بود مرد، به جهت کلام خداوند که آن را نگاه نداشته بود و از این جهت نیست که از صاحب اجنه سؤال نموده بود و چون که خداوند را نطلبیده بود او را کشت و سلطنت او را به داوود ابن یبسی برگردانید. دوستان عزیز، اگر توجه کنید دلیل اینکه خدا به زندگی شاول پایان می‌دهد در این آیات برای ما ذکر شده است. پیروزی فلسطینیان از آن جهت نبود که خدایان آنان بر آنها نیرو داده بودند. خیر، خدای آنها بت بود، ولی آنها که انسان بودند وقایع را از یک دید دیگری می‌نگریستند. آنچی که سبب شکست شاول شد قدرت فلسطینی‌ها نبود. خدایان آنانم نبود، بلکه به خاطر اشتباه، به خاطر خطا، به خاطر گناهان، به خاطر یاغیگری خود شاول بود. خداوند او رو تنبیه میکنه. شاول به خاطر خیانتی که به خداوند ورزیده بود، جان و سلطنت خود رو از دست میدهد. چه خیانتی؟ شاول چه کرده بود که از نظر خدا خیانتکار محسوب میشد؟ در حالی که از نظر مردم او یک شخص بسیار مهم و عملی که کرده بود یک عمل بسیار جزئی و چه بسا بی اشکال بود. خدایه میگه که این خیانت شاول به کلام خداوند بود. یعنی از آن جهت که به کلام خداوند گوش نداده بود، شاول جانش را از دست میدهد یا خدا او را داوری میکنه. او از کلام خدا پیروی نکرد. ببینید، عدم اطاعت از کلام خدا در اینجا به خیانت به خدا تعبیر شده است. عدم اطاعت از کلام خدا به خیانت به خدا تعبیر شده و خیانت به خدا، دوستان عزیز، جز مرگ و بدبختی نتیجه دیگری ندارد. شاول برخلاف کلام خدا رفتار کرده بود. او قبل از اینکه به جنگ بره، رفته بود پیش یک زن جادوگر تا از او بخواهد درباره عاقبت جنگ اطلاعاتی به او بده. او به زن جادوگر ایمان و اعتقاد داشت که میتونه به او بگه که عاقبت جنگ چه میشه، ولی از خداوند نپرسیده بود. شاول با خدا مشورت نکرد، از خدا کمک نخواست، از خدا نپرسید که خدایا من به این جنگ برم یا نه، خواست تو چیه، بلکه میره از کسی کمک میگیره که اسیر و بنده شیطان بود، یعنی جادوگر. و از همه مهمتر، شاول که نماینده و پادشاه قوم بود، به خوبی میدانست که در تورات مقدس خداوند دستور داده است که هیچ کس از جادوگران نباید کمک بگیره و حتی پیش آنها نره، برعکس باید تمام جادوگران را از سرزمین اسرائیل اخراج کنه. چرا؟ چون خدا این سرزمین را برای خودش برگزیده بود. ولی شاول که نماینده خدا بر قوم بنی اسرائیل محسوب میشد، همه رو زیر پا میگذاره. خیال میکرد که چون پادشاه میتونه هر کاری دلش بخواد انجام بده و برخلاف کلام خدا رفتار میکنه. و خداوند عدم اطاعت از کلامش را خیانت به خود محسوب کرد و در نتیجه او را به خاطر خیانتش تنبیه میکنه و سلطنت را به داوود میدهد. شاول میمیرد و سلطنت او به داوود میرسد، آنطور که خداوند اراده کرده بود. دوستان عزیز، ظاهر امر هیچ عیبی نداشت که شاول با جادوگران و فالبینان مشورت کند. ظاهرن هم خطا محسوب نمیشه. چرا؟ چون از نظر ما انسانها فالگیری و کف خواندن و کف دست خوندن این چیزا گناه بزرگی نیست. اما از نظر خدا گناه بزرگیه و خیانت به او محسوب میشه. چرا؟ چون خداوند امر کرده است که این کارو نکنیم. و عزیزان، باید بگم که امروز خیلی از ماها نیز متاسفانه دانسته یا ندانسته کارهایی میکنیم که برخلاف امر خداونده، برخلاف گفتار خداست، برخلاف کتاب مقدسه. فوش میگیم. هر روز از صبح تا شب صدها فوش شاد از دهنمون در بیاد، در حالی که میدانیم خدا را منع کرده است. دروغ میگیم، در حالی که میدونیم خداوند دروغ گفتن را منع کرده و باعث ناراحتی خدا میشه هر وقت یک بنده یه دروغ بگه، حتی دروغ مصلحت آمیز. کلام خدا میگه که خدا به شدت از دروغگویی متنفره. بعد اگر فوش ندیم دروغ میگیم، اگر دروغ نگیم کلک میزنیم، اگر کلک نزنیم رشوه میگیریم و رشوه میدهیم. و بعد اگر کسی به ما میگه که چرا بابا دروغ میگی و یا چرا این کار را میکنی، جوابش چیه؟ ای بابا، همه دروغ میگن، حالا منم یه دروغ گفتم چه عیبی داره؟ دوست من خیلی عیب داره. خداوند نمیخواد که ما مطابق معیار اجتماع زندگی کنیم. خدا میخواد ما مطابق معیار کلامش زندگی کنیم، معیار آسمانیش. همونطوری که ملاحظه فرمودید، خلاف کلام خدا از نظر خدا خیانت به خدا محسوب میشه. امروز نیست، ما وقتی که برخلاف کلام خدا رفتار میکنیم، در حقیقت داریم به خدا خیانت میکنیم. اگرچه دوست من ممکنه الان خدا من و شما رو فوری به خاطر این خیانت ها تنبیه نکند، ولی فراموش نکنید که بی جواب نمی ماند. همونطوری که در طول تاریخ ملاحظه می کنیم که خدا عدل خود را اجرا می کنه و قضاوتی که گفته است بر همه انسان ها خواهد کرد و همه ما رو به انصاف داوری می کنه، یعنی مطابق معیار خودش ما رو داوری می کنه. یعنی وقتی خدا گفته است دروغ نگیم، حالا حتی اگه یک دروغ هم بگیم برادر من، خواهر من، حتی دروغ مصلحت آمیز باشه، بدونیم بایستی به خدا جواب بدهیم. بله دوست من، مطابق کلام خدا همه ما خلافکار و خیانت به خدا کرده ایم. شاید جمله سخت است و حاضر نیستم اون رو قبول کنیم. شاید حتی شما الان من رو محکوم کنید که ممکنه خودت این کار رو کردی ولی من این کار رو نکردم. دوست عزیز، خیانت به خدا یعنی اطاعت نکردن از کلام خداست. بیایید وجدانتون رو قاضی کنید و صادقانه زندگی، اعمالتون، گفتارتون رو بسنجید. ببینید آیا با معیار الهی تطبیق میکنه؟ آیا اصلا دروغ نمیگی؟ آیا هیچ فوشی از دهانت بیرون نمیاد؟ آیا هیچ کلکی نزدی؟ آیا هیچ رشوه‌ای ندادی، رشوه نمیگیری؟ آیا زنا نکردی؟ آیا چشم زنا نداشتی؟ آیا خودخواه نیستی؟ من نمیخوام شما را محکوم به گناه کنم. نمیخوام شما را متهم کنم که بگم شما گناهکارید و احتیاج به توبه دارید. منم مثل شما هستم دوست من. منتها من میدونم که بایستی بیام به حضور عیسی مسیح از او طلب کنم که مرا ببخشه. چرا؟ چون الان خداوند این فرصت رو به ما داده تا توبه کنیم. الان برای همینی که خدا هنوز ما رو داوری نکرده تا بیدار بشیم، تا حقیقتا متوجه بشیم که ما هم به خاطر عدم اطاعت از کلام خدا نسبت به خدای یکتا خالقمون خیانت کردیم. و حالا خدا صبر داره. خدا صبر کرده که امروز من و شما توبه کنیم. فردا ممکنه خیلی دیر باشه. پس بیا دوست من، امروز از فرصت خدا استفاده کن. امروز از این لطف خدا بهره شو و امروز بیا توبه کن و با دعا از خدا من طلب کنیم که ما را ببخشه. کوتاهی‌هایی که در زندگیمون کرده ایم، خطاهایی که مرتکب شده ایم، عدم اطاعت از کلامش رو بر ما ترحم کنه و اینا رو از ما دور کنه و در عوض به ما قدرت بده، نیرو بده تا دیگر این کارها رو نکنیم، تا مبادا غضب و داوری خدا بر ما نازل بشه و ما از الطاف الهی همانند شاول محروم باشیم. خدا کند که ما امروز توبه کنیم و مطیع کلام خدا باشیم تا به خدا خیانت نکنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم. توکل به خدا که شما زندگیتون رو مطابق کلام او به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.